تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 244، سوره حجرات، آیات 1 تا 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه حجرات، سوره که 18 تا آیه داره، در مدینه نازل شده. حجرات هم جمع کلمه حجره است، به معنای اتاق‌های، چون در آیه 4 درباره حجره‌های خانه پیامبر سخن به میون اومده، اسم این سوره شده حجرات، که عمده مطالب این سوره هم مطالب اخلاقی و اجتماعی است. اصلا این سوره به سوره ادب مشهوره، از بس که توش آداب اخلاقی، آداب اجتماعی توش مطرح شده. و حالا اگر ما یه مقداری از زاویه سیاسی به این سوره نگاه کنیم، نشون دهنده روحیات مردم مدینه هم هست. به جهت جامعه شناسی، مردم شناسی هم ما رو نسبت به سطح فکری و فرهنگی مردم مدینه آگاه میکنه. چون پیامبر در مکه با یه مشکلاتی مواجه بود، در مدینه با یه مشکلات دیگری. در مکه با یک سری آدمهای متکبر، متعصب، مریض، خود برتربین، خود بزرگبین، اصلا در اوج رذایل اخلاقی. البته مردم مکه هم آدمهای خوبی بودن، آدمهای سفره‌دار، خیلی لوتی منش، یه خوبی‌هایی هم داشتن. نه اینکه حالا مثلا ما یک موجودات خیلی وحشتناکی تصور کنیم، نه. پیامبر قبل از پیامبری 40 سال، بعد از پیامبریش 13 سال، 53 سال بین مردم مکه زندگی کرد، اصلا روابط خوبی داشتن، یه فضای خیلی خوبی حاکم بود. اما خب بیماری‌های نفسانی هم درشون بود. بعد وقتی پیامبر به پیامبری رسید، وقتی مواجه شدن با امتحان رسالت پیامبر خاتم، که حالا بچه یتیمی بود در بین اینها بزرگ شده بود، با این امتحان سخت که روبرو شدن، یهون رذایل اخلاقی جلوه کرد، اصلا یه فضای دیگری حاکم شد، یه جوری دیگه شد داستان. بعد پیامبر وقتی مجبور به هجرت شد، اومد مدینه، خب فضای مردم مدینه متفاوت بود اصلا با مردم مکه. آدم‌های خوب، آدم‌های حق‌پذیر، حق‌طلب، چون همنشین یهود بودن، اصلا نشانه‌های بعثت پیامبر خاتم رو می‌دونستن. مثل ما که امروز نشانه‌های ظهور امام زمانمون خیلی‌هاشون می‌دونیم، علائم حتمی، علائم غیر حتمی. اون زمان مردم مدینه اینجوری بود، در همنشینی با یهود می‌دونستن یک پیامبری میاد. یکی از دلایل ایمان آوردن به پیامبر خاتم هم همین نشانه‌هایی بود که بینشون گفته و شنود می‌شد. اما خب یه سری مشکلات هم داشتن، مثلا یکی یه ویروس فکری از یهود گرفته بودن، که مثلا یهودیان پیامبران الهی رو به نبوت و رسالت قبول داشتن، اما به ریاست و ولایت قبول نداشتن، که حالا داستانشو گفتیم. می‌خواستن هر کاری دوست دارن بکنن، کسی بهشون امر و نهی نکنه. یا یه مشکل بزرگتری که داشتن، اینا سطح اجتماعی خیلی بالایی نداشتن. سطح اجتماعی مردم مکه خیلی بالاتر از اینا بود، اینا سطح اجتماعی پایینی داشتن. بعد پیامبر با هدف‌های بزرگ می‌خواد بره اصلا اسلام رو جهانی کنه، لیظهره علی الدین کله، با مبنا بودن قرآن، با محوریت معصوم، بعد مواجهه با این آدما. که ما وقتی همین سوره های مدنی رو می‌خونیم، به ما نشون میده که اینا سطح فکری و فرهنگیشون کجا بود. و این یه نکته مهدوی بسیار مهم می‌داره، که اگر ما می‌خواهیم بریم برای جهانی کردن تمدن اسلام و کاری کنیم برای ظهور امام زمانمون، آخرین ذخیره الهی، باید سطح فکری و فرهنگی، باید آداب اخلاقی و اجتماعی جامعهمون رو ببریم بالا، تا نزدیک بشیم به جامعه مهدوی و لایق حضور و ظهور امام زمانمون در بین خودمون بشیم. این سوره نشون میده سطح فکری و فرهنگی و اون سطحی که باید مردم مدینه داشته باشن برای هدف پیامبر خیلی مناسب نبود. و این سوره هی داره کار میکنه، به اینا آداب اخلاقی یاد میده، آداب اجتماعی یاد میده. حتی خیلی چیزای بدیهی، در مدینه با مردمی مواجه بود که خوب بودند اما کم بودند، کوچک بودند. مثل امروز که ما آدم دیندار زیاد داریم، اما اکثرا کوچیکن، پایینن، آدمهای بزرگی نیستن، کارهای بزرگی نمیتونن انجام بدن. یه ذره کار سخت میشه، برش نداره. حالا تو هر حوزه‌ای، سیاسیش، اقتصادیش، اجتماعیش، تو حوزه‌های علوم روز، آدمهای خوب مسجدی صف اول نماز جماعت داریم با تقوا، اما کم، کوچیک. اینا به درد فتح جهانی نمیخورن. فتح جهانی 313 تا آدم میخواد، در حد حضرت ابوالفضل، در حد مالک اشتر، و البته بالا رفتن سطح فکری و فرهنگی یه جامعه که لیاقت و کفایت حضور و ظهور معصوم رو در بین خودشون پیدا کنه. حالا وارد سوره میشیم، آداب اخلاقی و اجتماعی که این سوره به ما یاد میده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی، برای اونایی که تن به ربوبیت خداوند دادن. آیه 1: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نشمونید، یعنی بر خدا و رسول پیشی نگیرید، ولایت مدار باشید، و تقوا الله و تقوای الهی پیشه کنید، یعنی در پیشگاه خداوند خودتون رو جمع کنید، خودتون رو نگه دارید، خودتون رو حفظ کنید. ان الله سمیع علیم، که همانا خداوند شنوای داناست. آیه 2: یکی از اون آداب اخلاقی اجتماعی که خیلی بدیهیه اما باز باید گفته بشه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، و در برابر او بلند سخن مگویید، یعنی داد و فریاد نکنید آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا میکنند. اونجوری که با هم دیگه صحبت میکنید در محضر پیامبر خدا اونجوری صحبت نکنید. مثلا اینا نشسته بودن یهو صداشون میرفت بالا، با هم دعوا میکردن، با هم داد و بیداد را مینداختن، مثلا خیلی بی فرهنگ. یا پیامبر رو با صدای بلند صدا میزدن. تو سوره نور داشتیم که اونجوری که همدیگه رو صدا میزنید، به اسم صدا میزنید، پیامبر رو به اسم صدا نزنید، با عنوانش صدا بزنید با احترام. چرا خداوند این دستورات رو میده؟ ان تحبط اعمالکم، مبادا اعمال شما نابود گردد، یعنی این کارهایی که میکنید بی ادبیا باعث میشه یه لگد بزنید همه اون چیزی که جمع کردید بریزه. و انتم لا تشعرون، و در حالی که نمیدانید، یعنی حواستون نیست یهو حبط عمل صورت بگیره، مثل گاو نهمن شیر ازش دوشیده شده، یه لگد میزنه همه رو میریزه. و اینا نشون میده که قشنگ سطح فکری و فرهنگی، سطح آداب اخلاقی و اجتماعی مردم مدینه چقدر بود. آیا میشه با اینا رفت برای فتح جهانی؟ آیه 3، ان الذين يقزون اصواتهم عند رسول الله، آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه میکنند، غزه به معنای پایین آوردن، کوتاه کردن، مثلا در مورد چشم هم داریم، میگن چشماتون رو پایین بیارید. اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا امتحان نموده است. این بحث امتحان کردن قلوب عنوان خیلی کلیه. چی میشه یه عده‌ای قبلا دلهاشون امتحان شده، یعنی خداوند یه جورایی در دل اینها احراز کرده اون تقوا رو. ما خیلی داریم در مورد اولیاء الهی که قبل از خلقت شما امتحانتون رو پس دادید، دلهاتون برای تقوا، اخلاص، زهد مورد امتحان قرار گرفته. اینایی که صداشون رو میارن پایین همینان، اینایی هستن که از قبل، از اون اول سرمایه دارن، از اون اول بردن، که اگر اینجوری باشن لهم مغفرتون و اجر عظیم، برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است. آیه 4، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، ولی همانا کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا میزنند، میان پشت حجره های پیامبر، اونم با اسم پیامبر رو با یه صدای بلندی صدا میزنند، اصلا نه ادبی نه نزاکتی در محضر ولی الله العظم. اینا که اینجوریان بیشترشان نمیفهمند، نادانن، اگه دانا بودن اینجوری رفتار نمیکردن. آیه 5، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم، و اگر آنها صبر میکردند تا خود به سراغشان آیی، لکان خیرا لهم، قطعا برای آنان بهتر بود. و الله غفور و رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. یعنی وقتی اومدید شما پشت خانه پیامبر، به یه نحوی آگاه کردید که من پشت درم با یه صدای کمی، و منتظر میموندید. ببینید همش آیات داره مسائل ابتدایی میگه، منتظر میموندید پیامبر کاری داره دستش بنده، کارشو انجام بده بیاد پیش شما، این خیلی بهتر بود برای شما. یعنی وقتی شما میرید پشت در خونه پیامبر، هی داد و قال را نندازید که اون سری بیاد شما در خدمت شما، همش مسائل ابتدایی. یا یک موضوع دیگه در باب مسائل اجتماعی که این آیه شأن نزول داره، آیه 6، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید، قشنگ واکاوی کنید ببینید راست دروغه، چون فاسقه، فاسق ممکنه دروغ بگه، ممکنه با شیطنت یه خبری رو به شما برسونه. امروز چقدر می‌بینیم تو این رسانه‌ها قشنگ آیه رو مبعد درش دقت داشته باشیم، مثلا رسانه غربی خارجی معاند یه خبری رو میگه، بعد اون آدمی هم که یه مقداری تو دلش یه مریضی داره، فی قلوبه مرضون، حالا به هر مریضی، سری اونو میچسبه، ببین چی گفت، بابا انجا اکن فاسقون، فاسق اون زن ریختش معلومه فاسقه، از اینکه رفته داره خدمت نظام های استکباری صهیونیستی رو میکنه معلومه دیگه فاسقه، بعد هزار و یک جور گندشون هم در میاد. این آدم وقتی داره خبری میده، این رسانه، این شبکه وقتی داره خبری رو میرسونه، تو باید دقت کنی. چرا باید تحقیق کنید؟ ان تصیبوا قوما بجهالت، که مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس از کرده خود پشیمان شوید، نکنه اون خبر منشأ عملی بشه بعد باعث پشیمونی بشه. که در گزارش های تاریخی اومده از شیعه و سنی، این آیه در مورد ولید ابن عقبه اومده، یعنی برادر رضایی خلیفه سوم، که فردی از بنی امیه بود که پیامبر او رو برای جمع‌آوری زکات از قبیله بنی مصطلق فرستاد، اما از اونجا که بین او و بین اون قبیله در دوران جاهلیت یه خصومتی در گذشته بود، وقتی که رفت سمت اونا برای استقبال اومدن سمتش، این مثلا به تصور این که اونا به قصد کشتن اومدن، حالا یه مقداری خودش هم می‌خواست پیازداغ قضیه رو زیاد کنه، به نزد پیغمبر برگشت و گفت اینا بله از پرداخت زکات خودداری کردن. پیامبرم ناراحت شد، تصمیم گرفت اونا رو گوشمالی بده، که این آیه نازل شد که این یه آدم فاسقیه، مراقب باش وقتی خبری میاره حتما در موردش باید تحقیق کنید. که البته این فاسق بودن این ولید اون موقع حتما آشکار نبوده دیگه، اگر بود که پیامبر به اون مأموریت نمیداد، این مشخصه، این فسقش پنهانی بوده که این آیه پرده از اون فسقش برمی‌داره. که خلاصه مهمه هر کس خط قرمز رد کنه فاسقه، خبرش قابل تحقیقه، یعنی باید در مورد تحقیق صورت بگیره. آیه 7، باز یه آیه دیگه در رابطه با اینکه مردم مدینه رو به ولایت مداری دعوت کنه. و علمو ان فیکم رسول الله، و بدانید که رسول خدا در میان شماست، یعنی خلیفۃ الله در بین شماست. ما مردم آخرالزمان که در غیبتی میفهمیم این آیه چقدر ارزش داره. اونا مثل ماهی که تو آب بود درک نمی‌کردن دیگه. ماها که امروز خلیفۃ الله زمان ما پشت پرده غیبته و تو این همه مشکلات تو ابعاد مختلف داریم دست و پا می‌زنیم، می‌فهمیم این ان فیکم رسول الله یعنی چی. بابا بدونید خلیفۃ الله در میان شماست، قدر بدونید. بعد باید از این خلیفۃ الله اطاعت کنید، نه اینکه او از شما اطاعت کنه. اگه او از شما اطاعت کنه به ضررتونه. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد. یعنی اگر ولی از مردمش اطاعت کنه به ضرر خود مردمه. گاهی وقتا تو این فضاهای سیاسی دیدیم دیگه، میگن باید با فشار افکار عمومی مثلا ولی رو، حالا ولی فقیه باشه، ولی معصوم باشه، هر کی، فرق نمیکنه در این زمینه، باید وادار کنیم حرف ما رو بپذیره، نظر اکثریت. این آیه یه تودهنی به اون سیاسیون خبیث و پرشیطنتی که میگن وقتی مردم به یه چیزی اعتقاد داشتن باید ولی هم بپذیره اونو. بابا نادان، مشخصه که تو به قصد اغراض سیاسی دینو میگی. آیه قرآن هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند، اون ولی حالا چه معصوم باشه چه نایب معصوم باشه که دارای صلاحیت باشه، همه جوره صلاحیتش احراز بشه، اون نایبه، اگر اون نایبه صلاحیتش احراز بشه، اگر از مردم اطاعت کنه به ضرر مردمه. اون سیاسی که داره به اغراض سیاسی اینو میگه، اون خیلی آدم خائنیه، اون خیلی آدم ضربه زنیه، چون این ابتدائیات آداب اخلاقی و اجتماعی رو نفهمیده. شما باید از ولی اطاعت کنید، اصلا خیر شما در اینه. مثل اینکه توی خانواده بچه‌های کم سن و سال و کم تجربه بیان با هم دست به یکی کنن، نظرشون رو بر پدر حکیم خانه تحمیل کنن. خب تو این حالت بچه‌ها سود میکنن؟ نه، 100% ضرر میکنن، 100% توی یک تنگنا و بنبست و مشقتی قرار میگیرن. اما اگر تکبرشون رو بذارن کنار، به حرف پدر حکیم اون خونه گوش بدن، اصلا خودشون خیرشو میبینن، خودشون نفعشو میبرن. خیلی در بحث ولایت مداری مهمه این. توی خانه اگه یک پدر حکیم هست، توی یک جامعه اگر یک سرپرست سیاسی حکیم هست، دیگه معصوم وقتی میاد که دیگه اون دیگه حجت الله، خلیفۃ الله، دیگه هر چی میگه حرف خداست. اگر اینو بفهمن خیلی از مشقت ها و مشکلاتشون کم میشه، اما نمیفهمن مشقت ها و مشکلات زیاد میشه. بعد یه سیاسی نادان هم به خاطر اینکه حالا چند سالی مثلا قبلا پست داشته، الان پست داره، میاد تو رسانه، خیلی مردم فریب، عوام فریب. بله، مردم اگه چیزی بخوان باید ولی فقیه هم بپذیره. تو غلط کردی، تو میخوای اغراض سیاسی خودتو جستجو کنی، و الا اگر این آیه رو میفهمیدی اینقدر مزخرف نمیگفتی. ولکن الله حبب الیکم الایمان، ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده. داره خداوند مردم رو هم شیر میکنه که حقو بفهمن. و زینه فی قلوبکم، و آن را در دلهایتان زینت بخشیده. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، و به عکس کفر و فسوق و گناه را منفورتان قرار داده است. اولئک هم الراشدون، که کسانی که دارای این صفتانند راشدونند، رشد یافتگانند. همش داره میگه بابا رشد کنید، بزرگ شید، که ما در روایات داریم این ایمان یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام. چرا میگه ایمان؟ چرا نمیگه مؤمن؟ ایمان از مؤمن یه متح بالاتریه. وقتی میگه مؤمن یعنی طرف با ایمانه، ولی وقتی میگه ایمان یعنی دیگه طرف خود ایمانه. اینجا تو روایات داریم که این ایمان یعنی حضرت امیر علیه السلام، این کفر و فسوق و عصیان این ستا یعنی اون ستا دشمنان اصلی حضرت امیر علیه السلام، که اولئک هم الراشدون، که اینا همشون هم جزء همون راشدونن که در تاریخ هم اسمشون مشهور شده، که همش داریم میبینیم این آیات داره سوق میده به رشد کردن، به بزرگ شدن، به رسیدن به بلوغ فکری. بابا بزرگ شید، ولایت مدار باشید. تو ولایت مداری راحتی است، تو ولایت گریزی مشقته. آیه 8، فضلا من الله و نعمتن، که این فضل و نعمتی از سوی خداست برای شما. و الله علیم حکیم، و خداوند صاحب دانش و صاحب حکمت است که این فضای ولایت و ولایت مداری رو برای شما قرار داده. آیه 9، حالا یه نکته دیگه از یه جای دیگه، وقتی دو تا گروهی با هم درگیر میشن، که این آیه رو عمار خیلی استفاده میکرد برای اینکه مردم رو ترغیب کنه برای رفتن به جنگ با معاویه در صفین. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع پرداختند، به جنگ پرداختند، فاصلحوا بینهما، پس آنها را آشتی دهید. فان بغت احداهما علی الاخرى، پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ظلم نمود، فقاتلوا التي تبغی، با کسانی که ستم کردند پیکار کنید، حتی تفیع الى امر الله، تا به فرمان خدا بازگردد. فان فاعت، پس هرگاه بازگشت دیگه نیازی نیست به جنگی، فاصلحوا بینهما بالعدل، پس در میان آن دو به عدالت صلح برقرار کنید، یعنی صلح برقرار کنید، متو به عدالت. چون گاهی وقتا جنگ تموم میشه، مثلا برای اینکه دوباره آتش جنگ برافروخته نشه، میگیم خب حالا یه ذره سهمی هم به اون سمت باطل بدیم. نه، به عدالت. شوخی نداریم که اون بیاد یه فتنه ای بپا کنه بعد بشه کاسب فتنه. وقتی برطرف شد، حالا هر کی به عدالت، هر کی باید به آن چه استحقاقشه برسه و عقص تو و مساوات برقرار کنید. مراقب باشید قسط هم زیر پا نره. قسط و عدل با هم دیگه تفاوت داره. قسط یعنی تساوی، عدل یعنی تعادل. قسط یعنی به همه به یه اندازه از ضروریات، عدل یعنی حالا به هر کس هر چی بیشتر استحقاقش رو داره بیشتر هم داد. ان الله یحب المقسطین، که خداوند برپا کنندگان قسط را، که البته برپا کنندگان عدالت هم هستن، عدالت پیشگان را دوست می‌دارد. که خیلی جناب عمار یاسر این آیه رو استفاده می‌کرد، چون ابو موسی اشعری یکی از منافقان نفوذی بود دیگه، خیلی سعی می‌کرد تو جبهه حق به نفع جبهه باطل حرف بزنه. مثل امروز که سیاسیونی داریم تو جبهه حقن به ظاهر، اما به نفع جبهه باطل نفس می‌زنن. خیلی تصمیم داشت عمار یاسر با این آیه مردم رو مجاب کنه. بابا ما داریم در جنگ با معاویه به این آیه عمل می‌کنیم. به این شیطنت‌ها و سمپاشی‌های ابو موسی اشعری‌ها دقت نکنید. آیه 10، انما المؤمنون اخوه، خیلی آیه مهمیه. اصلا ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یه جامعه اگر فقط با همین سه تا کلمه درست بشه، همه چی حل. این است و جز این نیست. افاده حصر میکنه که مؤمنان برادر یکدیگرند. یعنی شما در یک زندگی ایمانی که همه مؤمنید به یک مبانی حق، باید زندگی برادروار داشته باشید. همه مثل برادر، مثل خواهر، همه اینجوری باشید. برادر از برادر رشوه میگیره؟ نه، برادر برادر رو فریب میده، بهش جنس تقلبی میندازه، باهاش از در مکر و حیله برمیاد، بهش دروغ میگه، نقشه میکشه برای بیچاره کردنش، ازش دزدی میکنه، ازش ربا میگیره، ازش رشوه میگیره. نه، چرا تو جوامعی که ما الان داریم زندگی میکنیم، خصوصا با این فرهنگ وارداتی غرب و بر اثر سیاستهای غلط یه سری سیاسیون غرب زده و بی تربیت که میگه مردم به مسئولینشون شبیه ترن تا به پدرانشون، چرا تو زندگی ما اینقدر مشکلات هست، اینقدر دزدی هست، اینقدر پرونده قضایی هست؟ چون باور نداریم که باید هم مؤمن باشیم هم برادر. در یک زندگی با قبول داشتن مبانی ایمانی، همه مثل برادر و خواهر، مثل خانواده در کنار هم دیگه زندگی کنیم. برادر مؤمن پشت برادر مؤمنشه، اصلا دلش برای برادر مؤمنش میره، جونش میخواد به خاطر اون دره. اگه اون یه مشکلی پیدا کنه، حاضر خودش به سختی بیفته مشکل اونو حل کنه. اینجوری باید زندگی کنید. زمان امام زمان قشنگ این عبارت انما المؤمنون اخوه رو امام زمان در کل جهان جا میندازه که موفقه. کاری که امروز سیاسیون ضعیف و سفیه ما که عرضه کنترل بچه‌هاشون رو هم ندارن، نمیتونن تو جامعه اینو جا بندازن. فاصلحوا بین اخویکم، پس تو برادر خود را صلح و آشتی دهید، یعنی فضای صلح و دوستی بینشون ایجاد کنید. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید، لعلکم ترحمون، باشد که مشمول رحمت او شوید، شاید که مشمول رحمت او شوید. باز یه نکته دیگه از یه جای دیگه در بحث مسخره کردن، که امروز ما میبینیم چقدر تو این رسانه مثلا به بهانه طنز خندوندن، ایجاد فضای شاد کردن، اینا این آیه رو دقت نمیکنن و بلکه برعکسش عمل میکنن. آیه 11، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا یسخر قوم من قوم، نباید گروهی از شما گروه دیگر را مسخره کنند، عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید که آنها از اینها بهتر باشند. آدم مثلا به خاطر یه نقطه ضعف ظاهری یه چیزی یه فرد دیگری رو مسخره کنه، شاید اون در پیشگاه خداوند تو بالاتر باشه. ولا نساء من نساء، و نه زنانی زنان دیگر را، عسى ان یکن خیرا منهن، شاید آنها بهتر از اینان باشند. ولا تلمزوا انفسکم، و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید. عیب جویی یعنی گیر دادن، گیر دادنی که با اهداف نفسانیه. منتها ذکر این نکته لازمه، عیب جویی و نهی از منکر به ظاهر شاید خیلی شبیه هم باشه، اما این دوتا فرق داره. گاهی وقتا دیده میشه مثلا یه نفر رو نهی از منکر میکنه به حق، درستا، ولی اون طرف مقابل مثلا میخواد نهی از منکر حق او رو نپذیره، میگه آقا عیب جویی نکن. بابا اینجا عیب جویی با نهی از منکر فرق داره. عیب جویی یعنی من بخوام یه چیزی رو که مثلا پنهان اون فرده بخوام آشکار کنم، آبروشو ببرم، یه قصد نفسانی توش هست. ولی نهی از منکر یه قصد الهی توش هست، یعنی من میخوام او رو از این منکر باز بدارم، آسیب به خودش و بقیه نزنه. نیت و روش و اینا خیلی تو عیب جویی و نهی از منکر با هم تفاوت داره، اینو باید دقت داشته باشیم. ولا تنابزوا بالالقاب، و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند یاد نکنید. بعضی وقتا دیدین لقب های بد به بعضیا میدن برای اینکه خودش خوشش بیاد اونو پایین بیاره. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، که بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز میگذارند. که یکی از کارهای پیامبرم بعد از اینکه اسلام رو آورد این بود که بعضی از نامهایی رو که در زمان جاهلی میذاشتن که اصلا معانی بدی داشت، اونها رو برمی‌داشت، نامهای خوب میذاشت رو اونها، چون نامگذاری خیلی در روحیات و رویات حتی بعدی انسان تو طول زندگی موثره. خصوصا وقتی انسان به سنین بالا میرسه، خوبه یه اسمی روش گذاشته بشه که خیلی با عزت و افتخار بتونه تو سنین بالا از اون اسم یاد کنه. و من لم یتوب، و آنها که توبه نکنند، یعنی نکات اخلاقی اجتماعی رعایت نکنند، فاولائک هم الظالمون، پس همانان ستمگرانند. آیه 12، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، ان بعض الظن اسم، چرا که بعضی از گمانها گناه است. یعنی آدم باید تا میتونه حمله بر صحت کنه در مورد دیگران، تا میتونه از ظن و گمان بد بپرهیزه، ولو یه حرکت بدی دید، تا جایی که جا داره حمله بر صحت کنه. ولا تجسسو، و هرگز تجسس نکنید در کار دیگران. حالا این ولا تجسسو البته یه جاهایی لازمه ها، مثلا یک جامعه هستن، بالاخره دشمن هست، تروریست هست، مثلا این وزارت اطلاعات میره تجسس میکنه یه گروهک تروریستی، یه بعدی نیومده باشه، یه جایی بخواد بمب منفجر کنه، اینا رو بالاخره لازمه یه جاهایی، ولی در مجموع در بین انسان ها مراقب باشید. دلیل نداره آدم بره تو زندگی دیگران تجسس کنه، سرشو بکنه تو زندگی دیگران، زشته، حریم خصوصی انسان ها مال خودشونه. ولا یغتب بعضکم بعضا، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. میفرماید الغیبت و جحت العاجز، غیبت تلاش انسان های عاجزه، انسان های مفلوک. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ چرا غیبت رو به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه میکنه؟ چون در غیبت طرف نیست از خودش دفاع کنه، همونطور که مرده اگر بخوان گوشت تنشو بکنن بخورن نمیتونه از خودش دفاع کنه، که یعنی باطن این غیبت هم خوردن گوشت برادر مرده است. اصلا پیامبر به بعضی از یارانش که نگاه میکرد میگفت لای دندونت گوشت میبینم، حالا پیامبر داشت باطن رو میدید دیگه، بعد اون میگفتن نه آقا ما اصلا سال به سال گوشت به دهنمون نمیرسه، بعد بهشون میفهمون که بابا غیبت کردی. دوست دارید اینجوری باشه؟ فکره تومو، پس در حالی که شما از این امر کراهت دارید، اگر انسان یه ذره بینشش عمیق تر بشه، یه ذره باطن رو ببینه، یه ذره دیدش رو بزرگتر کنه، میبینه این کار اصلا زشته. گاهی وقتا دیدین غیبت تو کام خیلی شیرینه، چرا؟ چون نمیفهمه، باطن رو نمیبینه، فکرش کوچیکه. فکرش بزرگ باشه فکره تومو بعدش میاد. و تق الله و تقوای الهی پیشه کنید، ان الله تواب رحیم، که همانا خداوند توبه پذیر بخشایشگر است. آیه 13، یه آیه که خیلی مهمه در بحث نجات پرستی، بحث وطن پرستی، این که بعضیا به قوم و قبیله شون اینا در گذشته، امروز به نژاد و ملیت و اینا تفاخر دارن. یا ایها الناس، ای مردم، حالا عبارت کلی تر شد چون دیگه میخواد در مورد همه مردم صحبت کنه. انا خلقناکم من ذکر و انثا، که ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم، همتون به یه پدر و مادر میرسید، یه خورده برید بالا همتون با هم فامیلید. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، و ما شما را تیره ها و قبیله ها، حالا به تعبیر امروز نژاد ها ملیت ها، قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. یعنی راحت هم دیگر بشناسید، اگه همه مردم دنیا شکل هم بودن که سخت میشد شناسایی مردم از هم دیگه. همه این تفاوت ها رو گذاشتیم فقط لتعارفوا، نه لتفاخروا، نه اینکه به هم دیگه تفاخر کنید، برای اینکه فقط راحت هم دیگر رو بشناسید. یعنی تفاوت نژاد ها و ملیت ها فقط برای شناسایی راحت از هم دیگه است، نه برای که به هم دیگه تخت فروشی کنید، یه عده خودشونو بالاتر بدونن، ما نژاد برتریم، ما ملیت فلانی، ما ایرانی هستیم، عرب نمیپرستیم. میخواد حالا دین اسلامو قبول نکنه، این حرفو میزنه ها، مشخصه میخواد زیر بار حرف حق دین کامل نره، بحث نژاد پرستی و ملیت گرایی و اینا رو دستاویز قرار میده. اینا که ملاک امتیاز نیست، همه هم در پیشگاه خداوند مساویان، اگرم تفاوتی باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. ملاک امتیاز در اون امور حقیقیه، در تقوا، در ایمان، در اخلاص. یه مسابقه از خداوند توی این عالم گذاشته، کی از همه با تقوا تره، کی خوددارتره، خودشو در مقابل خداوند بیشتر حفظ میکنه، کی در این که خودش پلیس خودشه موفق تره. اگه دنبال برتری هم هستی، چون انسان به صورت طبیعی میل به برتری طلبی داره دیگه، باشه اشکال نداره، این میل خداوند در وجودت به صورت طبیعی گذاشته، این میل رو در مجرای درستش طلب کن، نه در بحث ملیت و نژاد، در بحث تقوا، ایمان، اخلاص. ان الله علیم خبیر، که همانا خداوند دانای آگاه هست، حواسش هست به اینا. مشخصه که شما یه موقع هی میگید ما ایرانی هستیم، ما آریایی هستیم، اینا همش به خاطر اینه که شما یه منظورهای دیگری رو جستجو میکنید. اصلا روایت داریم اگر کسی رو ملیتش، رو نژادش تعصب نابجا، حالا بجا باشه اشکال نداره، تعصب نابجا داشته باشه، بیفته تو دام تفاخر و برتری جویی، خداوند اون رو با اعراب جاهلی محشور میکنه. آیه 14، قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی اعراب بادیه نشین، اینا که از فرهنگ و تمدن اسلامی و شهری و اینایی زر دور بودن، گفتن ایمان آورده ایم. خداوندم به پیامبرش فرمود بهشون بگو قل لم تؤمنو، بگو شما ایمان نیاورده اید، بلکن قولو اسلمنا، ولی بگوید اسلام آورده ایم. بین اسلام آوردن با ایمان آوردن یه تفاوتی هست، یه فاصله ای هست. مثلا ما یکی از لوازمی که میگیم مسلمان باید اون رو داشته باشه تا بشه مؤمن، ولایت اهل بیت. چرا؟ چون شما ولایت خلیفت الله رو قبول نداری، مشخصه که یکی از مهمترین مفاد ایمانی رو قبول نکردی دیگه. بین مسلمان و مؤمن تفاوت هست، این آیه قشنگ داره اینو میگه. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و اما اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. و ان تطیع الله و رسوله، و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. ان الله غفور رحیم، که همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. حالا مؤمنین چیان؟ اینان، مؤمنین واقعی. آیه 15، انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله، این است و جز این نیست، که مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند. ثم لم یرتابوا، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، یعنی هم با جانشون هم با مالشون تو تمام ابعاد. اینا اولئک هم الصادقون، آنان همان راستگویانند، یعنی اینا تو ایمانشون صدق دارن، با صداقتن. آیه 16، قل اتعلمون الله بدینکم، بگو آیا خدا را از ایمان خود با خبر میسازید؟ و الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و او تمام آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند. و الله بكل شیء علیم، و خداوند از همه چیز آگاه است. یعنی شما دارید میگید مؤمنید یا مسلمونید، ما میدونیم، ما همه آسمان ها و زمین رو میدونیم، حالا شما اون لایه های پنهان درونتون که یه چیزی نیست. آیه 17، باز نشون میده که اینا چقدر سطح پایین بودن، اصلا تو باغ نبودن، گوشی دستشون نبود، به جایگاه و شأن خودشون واقف نبودن. با اینا بعد رفت برای جهانی کردن تمدن اسلام. یمنون علیک ان اسلموا، آنها بر تو منت می نهند که اسلام آوردند. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو اسلام آوردن خود را بر من منت مگذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است، یعنی هم شما را به وادی ایمان آورده، هم بساط هدایت و صعود رو برای شما فراهم کرده. اگه منتی هست، خداوند باید بر شما منت بذاره، نه شما بر خداوند. نشون میده دیگه قشنگ سطح فکری و فرهنگی اینا رو. ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستید، اگه واقعا در ادعای ایمانتون تازه راست بگید. و آیه 18، ان الله یعلم غیب السماوات والارض، همانا خداوند غیب آسمان ها و زمین را میداند. و الله بصیر به ما تعملون، و به آنچه انجام میدهید بیناست. که قشنگ مطلب جا بیفته، شما خودتون رو در محضر خداوند حاضر و ناظر ببینید، که باز یک عاملی باشه برای اینکه شما جدیت داشته باشید در رعایت آداب اخلاقی و اجتماعی. این سوره مدنی پر از نکات اخلاقی و اجتماعی، و البته اینا رو به صورت کلی فرموده، یعنی شما بگیرید داستان این علم اخلاق اسلامی، بحث رذایل و فضائل اخلاقی، بگیرید برید جلو در بحث معرفت نفس، خودشناسی، منجیات و مهلکات نفس، فضائل و رذایل اخلاقی. این علم مهمه، فوق العاده علم مفید و نافعی است. کسانی که مبتلا هستن به رذایل اخلاقی تو امتحان ولایت حتما سقوط خواهند کرد، و کسانی که متصفن به فضائل اخلاقی تو امتحان ولایت خیلی راحت میتونن با نمره های بالا قبول شن. که اگر ما میخوایم جامعهمون رو ببریم به سمت جامعه مهدوی، اول باید سیاسیونی داشته باشیم، و البته خودمون، میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، خودمون بشیم سیاسی مؤمن و متخلق به اخلاق الهی. چون میفرماید مردم به حاکمانشون شبیه ترن تا به پدرانشون. وارد فضاهای سیاسی بشیم، بتونیم جامعهمون رو با استفاده صحیح از قدرت و ثروت و اینها ببریم به سمت یک جامعه مهدوی، ببریم به سمت یک جامعه که رعایت آداب اخلاقی اجتماعی درش بدیهیه، که بریم به سمت جامعه مهدوی. ان شاءالله پله پله بریم به سمت اون نقطه آرمانی ظهور. اگر ما در این بدیهیات گیر کرده باشیم، مثل مردم مدینه، نمیتونیم بگیم اللهم عجل ولی کل فرج، نمیتونه اللهم عجل ولی کل فرج هامون خنده‌دار نباشه. اصلا خنده‌دار میشه. ملائکه اون بالا وایسادن، میگه اینا همش دعای ندبه میخونن، همش دارن برای فرج امام زمانشون دعا میکنن، بعد اصلا تو جامعهشون ابتدایات اخلاقی و اجتماعی زیر پاس، مسخرهشو در آوردید. اگر ما میخواهیم اللهم عجل ولی کل فرج هامون مضحک نباشه، یعنی این مسائل اخلاقی و اجتماعی رو که باید رعایت کنیم که هیچ، بریم برای مکارم اخلاق. پیامبر فرمود من مبعوث شدم برای اینکه امور عالیه اخلاقی رو در بین شما جا بندازم. این امور ابتدایی رو که باید رعایت کنید، که اصلا بدیهی، اصلا بحثی درش نیست. که انشالله ما بریم به سمت یک جامعه ایمانی اخلاقی با سطح بالای فکری و فرهنگی، که این جز با سیاسیون صالح و شایسته ایجاد نمیشه. تا وقتی که سیاسیون فاسد بر سر ما هستن، این فضا در کل جامعه ایجاد نخواهد شد. انشالله بریم به سمت اینکه خودمون بشیم جزو سیاسیون صالح شایسته، و مؤثر باشیم در رشد اخلاقی اجتماعی جامعهمون، جوامع دیگه، که انشالله بریم به سمت یک جامعه مهدوی و اون نقطه آرمانی ظهور به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.